بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 19 اسفند 97 کلاس تاریخ آقای ایران دوست تایم اول.
توجه نشده من چی
گفت؟ نظام اتاکی فرمودی جلسه دی شاهدی هم خود
بلاغه
هست ازش یا از
نحشال بلاغه نگیدم من خود منابع تاریخیشون که از فرامونه. خب الان آدرس اونطوری ندارم که باید مراجعه کنم، ولی خب نظام عطایی جستجو می‌کنم که هم بکنید پیدا می‌کنید توی ویکی‌شیو اینا پیدا بکنید، اینجا پاورقی هم داره. خب یه مطلبی آماده کرده بودم، یه نکته که جلسه قبل بخونم که نتونستم بیام چون روز زن بود به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی رو می‌خواستم بخونم. شما توی مفاتیح دو تا صلوات بر کلن معصومین داریم، یکی صلوات ابوالحسن زهرا و اصفهانی است که سید ابن طاووس جز اعمال عصر روز جمعه میارن، اون منظورم نیست. یه صلوات دیگری است که تحت عنوان صلوات بر حجاج طاهره است که تک تک معصومین رو یه صلوات مثلا بر هر کدام از معصومین ترمان سشار خط هست که راوی سالش رو هم میگه، سال فلان مثلا در شهر سامرا رسیده به خدمت امام عسکری علیه السلام. اگر خونده باشید حتما صلوات رو که میفرماین به خودشون که میرسن سکوت میکنن، که میفرماین که اگر نه این بود که این معالم دینه من ترجیح میدادم که کلن ساکت باشم راجع به خودشون، یعنی مطلبی نفرماین. اون صلوات، صلوات بر حضرت زهراش تقریبا مشهورتر از بقیه شه، یعنی اون تیکه صلوات حضرت زهراش رو خیلی از علما میخونن. یه حبیبت حبیبک جستجو بکنید راحت پیدا میکنید. نامصباح شیخ طوسی ندیگه راوی دارد که سألت مولای ابا محمد الحسن ابن علی علیه السلام فی منزلهی سال فلان، بعد میگه که من کاغذ زیادی هم همراه هم بود، حضرت حالا بدون اینکه به جایی مراجعه بکنن و همون جایی از حافظه فرمودن یا انشاء کردن و راوی هم شروع کرده به نوشتن. صلوات از زهراش رو بیارم این رو بخونیم. از اینجاست دیگه، اللهم صل علی صدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین، اللهم کن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها، معنیش واضحه دیگه، و کن الثار اللهم بدم اولادها، اللهم و کما جعلتها ام ائمه الهدى و خلیله صاحب اللواء و الكریمه عند الملأ الاعلاء صل عليها و علا امها خدیجه الکبرا. خودشون بعد یاد بدن که واقعا چگونه خودشون صلوات بفرستیم. این عبارت اینجاش خیلی زیباست، میفرماین که صلواتی از خدا میخواهید که بفرستن که صلاتن تکر بها وجه ابیها محمد صلی الله علیه و آله و تقر بها اعین ذریتها، یعنی سلامی که چشمان ذریه حضرت زهرا به آن روشن میشود، و ابلغ هم عنی فی هاز ساعه افصل التحیه و السلام. این رو خیلی از علما دیدم میخونن، همین تیکه صلوات از زهرا سلام الله علیها رو سه خدای فاطمی نیا، اگر مجلسشون رفته باشید همیشه با همون لحن خاصی که دارن این عبارت رو همیشه میخونن تو پایان صحبتشون. خب بحث ما تاریخ اسلام زمان خلافت امیرالمومنین صلوات الله علیه. بحث مردم کوفه رو گفتم، رسیدیم به بحث منافقین. فقط به من بگید ما چند جلسه قبل عید داریم؟ این چهارشنبه رو که داریم، یک شنبه هفته بعدم به من گفتن جبرانی دارید برقرار کلاساتون موقع هفته
26.
خب اگر سجرت داشته باشیم من امروز بحث منافقین رو شروع بکنم، انشاءالله بتونم تموم کنم، خیلی دیر شد. چهارشنبه بریم سراغ حالا ادامه منافقین، اگه مطلبی باقی مون و بحث خواص، و دیگه جلسه آخر امسال هم دیگه بحث معاویه و دیگه عملا زمان امیرالمومنین رو تمام می‌کنیم. اما منتظرم برگه من رو بیارن. سوالی نیست از جلسه های قبل؟ ما از اول تاریخ اسلام این رو یه بار گفتم، هر جا که خلافت مؤمنین میرسه شما منافقین رو پر رنگ میبینید. یعنی زمان پیامبر منافقین کاملا پر رنگن، هستن، تأثیر گذارن. خاطرتون باشه مسئله از علامه یه بار خوندم از المیزان که ایشون خلاصه بدون اینکه بخوان خیلی سریع اشاره بکنن عملا داشتن روش تحقیق رو نشان میدادن با همین عبارت، که فقط خواستیم روش بحث رو نشان بدهیم که آخر زمان پیامبر حداقل یک سوم مردم مدینه منافق بودن، قرینش هم اون یک سوم سپاه احد که برگشتن رفتن، نه اینکه الان دو سوم که موندن دوشون منافق نیست، منافق اصلی اتفاقا موندن. و چی شد که بعد از پیامبر خلاصه منافقین پودر شدن، بخار شدن، چی شدن؟ دیگه شما تو هیچ کدوم از منابع تاریخی نمی‌بینید که بگن زمان خلیفه اول، دوم، سوم یه عده منافق بودن یه کارایی کردن، دیگه نیستن اصلا. تا بیاین برسیم به خلافت امیرالمومنین که باز شما دوباره بحثی به نام نفاق رو پررنگ می‌بینید. یعنی به عبارت دیگر هر جا که ایمان هست، نفاق هم هست. هر جا که ایمان نیست، دیگه نفاق دیگه معنی نداره دیگه.
راجب
اشعث شما فرمودید که من هنوز چیزی راجب اشعث نفهموندم و این جلسه میخوام بگم.
یه اشاره کرده بود جلسه پیش که نمیتونستن امیرالمومنین، خیلی تلاش میکردن که مثلا این بره تو سپاه مقابل، یا
نمیتونستن هر جلت تلاش میکردن این بره سپاه مقابل، اینجوری نگفتن. مثلا اصحاب اینطور هست که مثلا فرض کنید آرزو میکردن که به اشعث میگفتن که کاش الان تو اون سپاه بودیم، که این تو سریال هم بود، تو خود سریال امامعلی هم دقیقا همین مدلیش بود.
حالا من سوال هم اینه که تو یکی از خطبه نهج البلاغه امیرالمومنین به اشعث میگن مثلا ای کافر پسر کافر، مثلا
ای منافق پسر کافر،
ای منافق پسر منافق. یعنی خب بهشون گفتن که شما فهمیدین امیرالمومنین کاری نمیکردن، یه چیزی نمیگفتن، ولی خب اینجوری
قشنگ
دستش شروع کردن که
دستش شروع کردن، ولی اون کماکان در سپاه اسلام نمیتونن سرش رو بزنن. ببینید یه فرقی حکومت امیرالمومنین داره با فرض کنید حکومت امام زمان. فرقش تو همینه که چه پیامبر، چه امیرالمومنین، چه الان شما باید خلاصت حکم کنید به ظاهر دیگه، یکم به ظاهر دیگه، نمیتونید به باطن حکم کنید. اون زمان اگر بخوان همون دست فرمون امیرالمومنین رو داشته باشن میشه همونی که بود. گفتم یه فایل پی دی اف اسمش هم تاریخ معلومه.
32 صفحه.
خب پشت رو میشه 16 برگ دیگه. گفتم پشت رو دیگه.
یه صفحه.
نه گفتم یه فایل پی دی اف. الان ببینید پیامبر در مقابل مشرکین پیروز میشن دیگه. درسته؟ در مقابل کفار پیروز میشن، در مقابل منافقین شکست میخورن، تنش شکست سیاسی میخورن دیگه. بالاخره حکومت اولا سقیفه پیش اومد و از دست رفت، یا امیرالمومنین همینطور نهایتا جهت سیاسی شکست میخورن، حکومت رو واگذار میکنن به معاویه. اگر قرار باشه همین طوری خلاصه بخوان عمل بکنن که حکومت امام زمان هم همین میشه، یعنی ما نداریم که حضرت دیگه اون موقع به باطن حکم میکنن، یعنی مثلا وارد مجلسی میشن اونجا عمل میکنن که مثلا فلانی منافق است سرش رو بزنید، مثل اون فرضایی که فرض کنید بین حضرت موسی و حضرت خضر بود، تو اون جریان حضرت موسی اشتباه میکرد، نه وظیفش همون بود، یعنی باید به همون ظاهر حکم میکرد، ولی کاری که حضرت خضر میکنه جنسش فرق میکنه اونجا دیگه، دقیقا به اون علم غیبی که داره مراجعه میکنه و حکم صادر میکنه و تنبیه میکنه اون مواردی که بود. به همین جهت این تفاوت هست که در حکومت امام زمان ما خلاصه این مدلی نداریم، دست فرمان دیگه این نیست، یعنی دیگه حجت ها تمام شده دیگه، حضرت بیان دیگه خلاصه به حق و اون حقی که دیگه واقع حق واقعی است، نه حق ظاهری، به همون حکم میکنن. اینجا هم ما بحث اشعث رو شروع بکنیم، حالا از حافظه میگم تا بیارن. اشعث کسیست که از اشراف یمنیست، سال اون اواخر، سال منم دهم یازدهم این حدودا، عدد دقیقش حالا دارم تو فایلم، ایمان میاره، میاد پیش پیامبر و مسلمان میشه و اتفاقی که میفته اینه که بالاخره چون از اشراف و از شاهزادگان یمنیست داریم، پیامبرم دستش رو باز میگذارن، یعنی بالاخره تو اون زمان خلاصه محدودیتی نداره، تو همون یمن باقی میمونه تا زمان خلیفه اول. خلیفه اول یه فرمانی میده برای جمع‌آوری زکات، اینا اونا میشن میرن یمن که زکات رو بگیرن. اینا هم خب بالاخره گفته بودن که ما اسلام آوردیم دیگه، قرار نبود که دیگه بخوایم مالیات بدیم. و یه شطوری داشتن که ظاهرا مثل این گاوه بنی اسرائیل بوده، یعنی علاوه خود براشون مقدس بوده، دوستش داشتن هر چی. اون مالیات گیرنده میاد میگه این شطوره رو بعد مالیات بدید، و خلاصه دعوا میشه، جنگ میشه، هستن مقاومت میکنن. خالد بن ولید روابک میفرسته که خلاصه یمن رو ساکت بکنه. اینایی که اینجا از پرداخت زکات خلاصه نمیخواستن زکات رو پرداخت بکنن، اینها همون کسایی هستن که همون زمان خلیفه اول به اسم مرتدین و اینا توی منابع تاریخی میبینی جنگ با مثلا یه سری مرتد شدن، رفتن باشون جنگیدن، اینا خیلیشون کسایی هستن که زکات نمیخواستن بدن، حالا یا به خاطر منافع مادیشون نمیخواستن بدن، یا اینکه بعضیشون هم مثلا جنسشون اینه که میگن تو خلیفه بر حق نیستی، به تو زکات نمیدیم. حالا یمنی جنسشون این نیستا، ولی این موارد مشابه این مدلی داریم که اینا رو همه رو به اسم ارتداد خلاصه رفتن بکشتن. اشعث اونجا کاری که میکنه میبینه که بالاخره تعدادشون کمه، سپاه خالد داره پیروز میشه، میاد یه خیانتی میکنه. کتاب نشر بلاغه هم تو همون عبارت خطبه‌ای که شما گفتید که حالا میارم میخونیم ان شاء الله، حضرت این طعنه رو به اشعث میزنن که اشعث خیانت میکنه. میاد میگه که من یه لیستی به شما میدم، یه 70 نفر آدم مینویسم که این 70 نفر رو نکشید، بقیه رو همه رو بزنید بکشید، بعد دیگه من تسلیم میکنم یه اون رو به شما مثلا. بچه خودش مذاکره کننده بوده دیگه، نیاز نمیدید اسم خودش رو هم تو این لیست 70 نفر رو بنویسه. آقا این لیست میاد دست سربازا و اینا، میان خلاصه همه رو میگیرند و اشعث هم اسیر میکنن. اینه میگه بابا من خودم مذاکره کردم این لیست رو دادم، ولی اتفاقی که میفته بالاخره این اسیر میشه. بعد میگه که بذارید با خلیفه صحبت کنم. میره پیش ابوبکر و این شرم واقعی که اونجا هست اینه که به ابوبکر میگه اگر تو من رو بکشی، من رئیس قبیله کندم، یکی از قبایل بزرگ یمنی که ظاهرا مالک اشتر هم از خلاصه همین قبیله است، یعنی از قبایل جنوبی و یمنی که اینا تقریبا همه دور بری امیرالمومنین همه یمنی هست، از قبایل نو مالک و حجر بن عدی و اشعث. میگه اگر من رو بکشی که خب فقط کینه قبیله کنده شامل حالت میشه، ولی اگر من زنده بمونم خلاصه اونجا یک پیشنهادایی به خلیفه اول میده. یکی دیگر از پیشنهاداتش هم اینه که خواهرت رو به ازدواج من در بیار، که خلیفه هم میپذیره. اصلا برای خودش یک جنگاوریست، کلن اونطور نیست که خیلی آدم ترسویی باشه، جنگاوره. پس تا اینجا داشته باشید که اشعث میشه داماد ابوبکر، شوهر خواهر ابوبکر، که این باعث میشه مقامش تثبیت میشه. بعد زمان خلیفه دوم که شهر کوفه تأسیس میشه، عملا تو کوفه کیا ساکن میشن؟ قبلا گفتیم مثل قبایل یمنی هن، مثل قبایل یمنی هن، تقریبا غالبشون یمنی هن مردم کوفه. عمر برای اینکه بتونه اونجا رو مدیریت بکنه، میاد شهر رو 4 قسمت میکنه، هر قسمت 2 تا قبیله، 8 تا قبیله میاد اینطوری ساکن میشن. قبیله کنده و قبیله ربیعه میان توی یک قسمتی از شهر کوفه، 2 تا قبیله هم که بالاخره هم عرض همن، رقیب همن، یمنی هم دیگه کنار همن. بعد فرمانده هر دو رو، یعنی در حکم یک رئیس ستاد مشترک، میگذاره اشعث. پس اشعث دوباره اینجا مقامش یه رتبه باز میره بالا، از فرمانده فقط کنده ارتقا پیدا میکنه به فرمانده کل کنده و ربیعه، یه جورایی ربیعه میاد ذیل خلاصه کنده قرار میگیره.
Gracias.
بله.
اونم که ربیعه
ولی این خانومی که رفتن الان دارن درس و جا میمونن، هم میخوام صحب کنم ایشون برسن. آیا چیز حاشیه‌ای بگم تا ایشون میان؟ این رو گفتم که با وجود منافقین اولا حکومت به شکست منجر میشن، که شاید حالا خیلی از این بحث تاریخی خلاصه قابل تطبیق با شرایط معاصر موجود در ایران هم هست دیگه. یعنی اون منافقینی که بالاخره اجمالا رو تطبیق مصداق نمیخوام بدم و بگم فلانی و فلانی و فلانی منافق، نه من هیچ وقت این کار رو نمی کنم، ولی اجمالا که میشه فهمید فضا و شرایط رو، اون چیزی که قبلا گفتیم که انصار رو رسون به اون جایی که دیگه کاملا پشت امیرالمومنین رو خالی میکنن چی بود؟ همون چیزی که مردم کوفه رو رسون به اون جایی که میدونیم رسیدن در زمان امیرالمومنین امام مصطفی امام حسین چی بود؟ فقط همین بود دیگه. یعنی اون منافق دلیل نفاقشون سود دنیوی است که میخواد ببره دیگه، چیزی غیر از این نیست که، آخرت رو که در نظر نمیگیره، طبیعتاً اون سود دنیویش رو میخواد ببره. در اون جهت هم میاد به اونجایی که خلاصه قدرت و حکومت هست، حالا حکومت میخواد دست معاویه باشه، میره از در زمین معاویه قرار میگیره، حالا دست پیامبر باشه میاد فعلا در زمین پیامبر. ولی اون عبارتی که از امیرالمومنین هر سختی کفش رو دارن وصله میزنه، اونه دقتی اگر روش بکنیم، یعنی ممکنه ما بگیم که خب حکومت شما که اصلا اول معلوم بشه که اسم میخوره، خب اصلا چرا رفتید حکومت تشکیل دادید؟ برای چی؟ کاغذش تمام شد؟ من سری قبل میدادم خیلی سری میدادن و دورو هم میدادن
محصولشون
نیست و دستگاه مشکل خیلی دردن ما اصلا اصلاف نشه دیگه، خوشت ندونه قصه نرست از خدمتون. اون عبارتی که دارتون احشا بلاغ خطبه 208 که خطبه 208 نه خطبه 33 که ابن عباس توی زیقار قبل جنگ جمله، اونجا مثلا به امیرالمومنین ابن عباس میگه که بعد بیاید برای سپاه صحبت کنید، حضرت دارن کفش بسته میزنن، یه جور اینگار ابن عباس اونجا هی شاکی میشه که بابا مثلا سپاه فلان حکومت رد دست میره شما داری کفش تا بسته میزنی. حضرت اونجا میفرمایند که این کفش خلاصه حکومت ارزش از ارزش این کفش برای من کمتر است، مگر اینکه حقی را به پا دارم. یعنی حتی احقاق یک حق میارزه به اینکه شما خلاصه حکومت اگر بتوانید تشکیل بدهید. این سر اصل تشکیل حکومت با اینکه بالاخره با وجود این فراوانی منافقین عملا حکومت در نهایت به شکست منجر خواهد شد، ولی همین که بتوان حقی را اقامه کرد، این ارزش خلاصه تشکیل حکومت و نهایتا اون شکست رو داره. خب درباره اشعث میگفتم تا اونجایی که گفتیم، اومد در زمان خلیفه دوم شد فرمانده کل قبیله کنده و ربیعه. یه دو خلاصه مجدد عرض بکنم شما تشریف نداشتید در جایی قرار بگیرید. گفتیم اشعث که اشرافزاده یمنی است، اواخر دوران پیامبر میاد ایمان میاره، در زمان خلیفه اول جزء اون کسایی است که از زکات سرباز میزنن، اولا جزء مرتدین یمنی است که ابوبکر خالد بن ولید رو میفرسته به یمن که اونها رو خلاصه به راه بیاره. اونجا یک خیانتی میکنه به قبیله خودش، یه سری افرادی رو مشخص میکنه به ابوبکر میده، میگه این افراد رو در امان نگه دار، بقیه هر کسی رو خواستی بکش، که اون وقت یمن رو در اختیار تو قرار میدم. و به ابوبکر هم نهایتا شرط میکنه که مثلا شما خواهرت رو به زواج من در بیار. که این اتفاق میفته، اون میشه شوهر خواهر ابوبکر. این یک. در زمان خلیفه دوم وقتی که یمنی ها میان شهر کوفه ساکن میشن، 8 تا قبیله یمن توی کوفه مستقر میشن که یکی قبیله کنده و ربیعه توی یکی از ارباع شهر کوفه است. شهر کوفه رو 4 قسمتش میکنه، هر قسمت 2 قبیله. تو اینجا اشعث رو میکنه رئیس کل قبیله کنده و ربیعه روی هم، این یه ارتقا. بعد در زمان خلیفه سوم اتفاقی که میفته اینه که اگه اشتباه نکنم، بله بذارید، در زمان خلیفه سوم عثمان فرمانده بخشی از سپاه رو به اون میده و اون میره آذربایجان رو فتح میکنه و میشه والی آذربایجان، که تا زمان امیرالمومنین هم اون والی آذربایجانه، اول خلافت امیرالمومنین. و با دختر عثمان هم خودش وصلت میکنه یا پسرش، این رو الان همین رو شک کردم، یه وصلتی هم با عثمان داره، از حافظه دارم میگم این رو، خاطرم نیست، یه وصلتی هم با عثمان داره که بعد یه وصلتی هم با امیرالمومنین پیدا میکنه که دخترش با ما مصطفی وصلت میکنه، یه وصلت مشابهی هم با عثمان داره. یعنی میبینید با همه خلفا خلاصه یه وصلت این مدلی هم داره. حقوقش در زمان عثمان حقوق سالانش 100 هزار درهم بوده، که شبیه سازی بکنید با عدد ارقام های اون موقع و مثلا قیمت یک خانه میشده سالانه 10 تا خونه کاملا اشرافی باش خریداری بکنه. میخوام ببینید میزان خلاصه درآمدش رو با الان قیاس بکنیم، یعنی الان یک خونه اشرافی خلاصه چقدره در تهران؟ چند میلیارد تومانه؟ این میتونست سالانه خلاصه 10 تا خونه اینطوری اشرافی در شهر کوفه اولا خریداری بکنه با درآمد سالانش. کنده و ربیعه روی هم 20 هزار نیروی نظامی داشتند. فرض بکنید یه قسمت عمده یه سپاه امیرالمومنین میشه همین کنده و ربیعه روی هم، که فرماندهش هم میشه اشعث، یعنی فرمانده اون قبیله این دوتا اشعث دیگه. یعنی چند نفر الان ذیل اشعثند؟ اگر هر 400 نفر الان یه گردان باشه، فرض کنید الان 50 گردان، مثلا 50 گردان 20,000 تصمیم 400 چند میشه؟ 50 تا، یه لسه گفتم کم حساب کردم، 50 گردان نیرو خلاصه ذیل اشعث قرار داره. وقتی امیرالمومنین به حکومت میرسند تا 6 ماه به دو نفر دست نمیزنند. این که ما میگیم که حضرت وقتی به حکومت میرسند کارگزاران عثمان رو عزل میکنند، نه اینکه حالا هر کسی هر جای کارگزار عثمان بود کلن حزن، نه، اون مراکز اصلی، یعنی کوفه، بصره، مصر، شام، مثلا اون نقاط اصلی رو عملا این رئیس جمهوری که وقتی میان وزرا رو تغییر میدن دیگه، تا همفیا خالدون اون وزارت خونه رو که دیگه عوض نمیکنن، که بالاخره خود وزیر حالا شاید معاونت‌های خودش رو عوض کنه، همین دیگه، خیلی از افراد دیگه لایه‌های پایینی‌تر دیگه باقی میمونن. ولی دو جا هستش که حضرت دست نمیزنه، یکیش آذربایجان، یکی همدان، که نه دقیقاً سرانشون دو تا از منافقای معروف زمان امیرالمومنینن، رئیس والی آذربایجان اشعث، والی همدان فردیس به نام جریر ابن عبدالله، جریر نکتش اینه که اینا رئیس قبیله هست، این حضرت باید احتیاطی میرن سراغ اشخان. بعد از جنگ جمل اون وقتی که حضرت به سمت کوفه حرکت میکنن که اولا خودشون میشن حاکم کوفه دیگه، کوفه دیگه والیه مستقلی دیگه نداره، خودشان حاکم کوفه میشن، اون موقع است که نامه می نویسن برای هم این فرماندار همدان هم فرماندار آذربایجان. ولی تقریبا به قول که از اساتید تنها جایی که تودی معارفه برگزار میکنن، یعنی نامه میفرستن بسه خود طرف، همین مورد اشعث، سایر موارد بالاخره وقتی خلیفه فردی رو عزل میکرد به جایگزینش نامه میداد، حکم میداد، این میرفت اونجا خلاصه امارت رو دست میگرفت، نفر قبلی هم بیرونش میکردن، یعنی روال اینجوری بوده دیگه. ولی حضرت یک نامه مینویسند به اشعث که همون نامه ایست که توی نهج البلاغه یه عبارتش اینه: ان عملک لیس لک بطعمه. اگر دیده باشید آدرس بدم که کجاست. این عملک لیس لک بطعمه، این در اصل نامه ایست که الان برخی تصور کردن مثلا برای اون وقتی یکی الان اونجا حاکم بوده مثلا براش فرستادن برای مثلا راهنمایی، نه، این دقیقا نامه عدلشه. یه لحظه نامه پنجمه، دقیقا نامه پنجمه، عنوانش هم همین: از نامه آن حضرت اشعث ابن قیس عامل آذربایجان. حالا عبارت اینه که حکمرانی برای تو طعمه نیست، بلکه امانت نیست و رهدت، و از تو خواستن دستور موافق خود را رعایت نمایی، تو را حقی نیست. توبیخی نداره، تو را حقی نیست که در امور رعیت به دلخواهت رفتار کنی و جز به اعتماد و فرمانی که تو را میرسد به کار بزرگی دست بزنی. میگه تو از خزانه دارانی هستی که نهایتا باید خزانه رو به من تحویل بده، امید است که من از بدترین والیان برای تو نباشم و سلام. یعنی عبارت توبیخی نیست. به حضرت با همین نامه که نامه رو میدن به یکی از هم قبیله‌ای هاش، یعنی خیلی با احتیاط و با احترام رفتار میکنن، میدن به حجره ابن عدی که هم قبیله‌ای اشعث، که او رو میفرستن همراه این نامه سراغ اشعث. این رو داریم که اشعث بعد از دریافت این نامه میخواد که، یعنی وسوسه میشه که بره سراغ معاویه کلا، ولی بهش مشورت میده. یکی از کسایی که بهش مشورت میده همین اون یکی منافق آقای جریر ابن عبدالله بجلی است که بهش میگن که اگر تو پیش معاویه بری همیشه زیر دست خواهی بود، ولی اینجا الان رئیس قبیله ای، حالا به تعبیر خودم از این خلافت میشه فعلا دوشید، همینجا باشی خلاصه بهره بیشتر و استفاده بیشتری میکنی. و همچنین کسای دیگه ای که بهش مشورت میدن، او عملا خلاصه بیعت میگیره از مردم برای امیرالمومنین و میاد کوفه. نکته ای که اینجا میتونم بگم اینه که حضرت اگر او را عامل آذربایجان قرار میدادند همونجا میمون، شاید خیلی از این حوادث صفین و اینا اتفاق نمیافتاد. میگه اگه کوفه برنده میگشت تو همون ایران خاطر میماند، خیلی از این اتفاقات و حوادث نمیافتاد. به همین جهت هم هستش که برخی از این تاریخ نویسا و مستشرقین و اینا میبینید امیرالمومنین رو متهم میکنند به اینکه حضرت خلاصه خیلی مدیر مناسبی نبودند، خیلی از جهت سیاسی درست مدیریت نکردند. خب اینا با فضای فعلی خودشون مقایسه میکنند دیگه الان بالاخره کاری به وسیله که ندارن، بلکه هدف این است که یک سیاستی رو محقق بکنن، حالا بهش هم میرسن. حضرت داریم سر شریح، سر شریح قاضی یه مورد مشابه داریم که حضرت شریح رو برمی‌دارند، اختشاش میشه، اصلا شورش میشه، میریزن توی کوفه، چون این منتسب خلیفه دوم بوده و یه اختشاشی پیش میاد و حضرت خلاصه بنابرای مسئله دوباره شرعی رو برمیگردونن. این دوباره زمان از امیرالمومنین همون قاضی است. ولی خب این رو که از آذربایجان برمیدارن خب اتفاقی نمیفته، کسی اعتراضی نمیکنه. چه واسه کسی اعتراض میکرد از این رو هم برش میگردوندن، با این اگر اعتراض در حدی بود که خلاصه شیرازه داشت از هم پاشیده میشد برش میگردوندن. ولی مادامی که خلاصه به حضرت فشار این مدلی نیاد، حضرت هم چیزی که به نظرشون حق هست و درست هست رو انجام میدن. چرا؟ فرض کنین اشعث رو اونجا باقی میگذاشتن الان به جهت همین اهداف سیاسی، شما الان دیگه میتونستید تمیز بدید که یک حاکمی رو میخواید برای یه جایی انتخاب بکنید چه خصوصیت هایی باید داشته باشه؟ میتونستید؟ یعنی حق و باطل کاملا به هم میامیخت، میگفتن که خب این چه فرقی کرد، عثمان هم خلاصه او رو به ولایت اونجا گذاشت، امیرالمومنین هم که همون رو گذاشت، همون آدم منافقه با اون خصوصیت ها دوباره اونجا ابقا شد. حضرت اون وصیت نامه هم که می نویسند، اونجا وصیت نامه رو مخاطب کی قرار می دهند؟ یه الهی عامل قیامت داره دیگه، یعنی همه اون رسایی که وصیت حضرت به آنها می رسد. بالاخره حضرت در مقام خلاصه تبیین روش حکومتداری هستند. به همین جهته که شما می بینید از خیلی از خلاصه اون کارهایی که نوعاً سیاسیون انجام می دادن، حتی از زور، از جد وقتی که به حکومت می رسن خب زور دارن، قدرت دارن، حتی از اون هم استفاده نمی کنن. این که بالاخره به زور مردم را به راه بیارن، اون گونه که خلیفه دوم می آورد، اگر به زور و ضرب و قدرت بود که امیرالمومنین که بالاخره برتر بود از خلیفه دوم، ولی خلاصه حضرت چنین روش هایی در پیش نمی گیرن. به همین جهتی که عرض کردم اشخاص برمیگرد کوفه و این داستان منافقین تازه شروع میشه از بعد از جنگ جمل. ما تو زمان جنگ جمل خیلی حرکت ویژه‌ای از اشعث سراغ نداریم تا بریم برسیم به بعد از اون. اون زمانی که اشعث تو آذربایجان هنوز حکم عدلش نیومده، این نکته اینجا بگم، با خبر میشه که امیرالمومنین برای امام مصطفی علیه السلام از کسی خواستگاری کردن، میره سراغ اون کسی که ازش خواستگاری شده، میره سراغ پدرش، میگه که منم پسر دارم و خلاصه کلی هم مهر میدم و اینها، اون رو خلاصه از گزینه ها خارج میکنه. بعد خودش میره امیرالمومنین پیشنهاد میده که من دختری دارم، شنیدم شما برای مثلا فرزندتون دارید دنبال همسر میگردید، مثلا من دختری دارم. حضرت پیشنهاد میدن و این وسطت اونجا انجام میشه، اون دخترش جعده با امام مصطفی علیه السلام. دیگه توضیحش رو مجدد تکرار نکنم دیگه، سلام ازدواج پیامبر با عایشه و اینها قبلا توضیحش رو گفتم، فضای ازدواج و فضای فرهنگ ازدواج اون موقع به چه صورت بوده. این روزه هایی هم که میبینید نوعا خونده میشه و فرهنگ الان میان روزه مینویسند، یعنی روزه ها خیلی اینجوری نیست که مثلا برای امام مصطفی راجبه مثلا قریب بودن در منزل، مثلا برای امام جواد هم روزه های اینطوری که خونده میشه وقتی صادقه که بالاخره مرد یک همسر داشته باشه دیگه، اینطور نبوده که تنها همسرشان جوده باشد. یعنی فضاهای روزه هایی که نوعا خونده میشه میگم با فضای فعلی تصور میکنن مثلا یک همسر است، خب پس خیلی بس حضرت هم قریبا توی منزل، خب اینطوری نیست عملا، ایشان فقط یک همسر که نداشتن. پس این ازدواج هم اونجا صورت میگیره که حالا بالاخره تأثیرش به اساس جریان شهادت امام مصطفی شما اونجا میبینید. اونطور هم نبوده که جوده از اول اینی باشه که شما تا آخر قضیه میبینید، این نبوده، بالاخره اون هم در یک مسیری تحت تأثیر قرار میگیره و قریب معاویه رو میخوره و نهایتا اون کار انجام میده که حالا زمان خودش انشالله عرض خواهم کرد. راجب اشعث هم تصورتون یک آدم خلاصه قالطاق، یعنی وجه ظاهریش این نیست، یه پیرمرد ریش سفید خیلی به فکر مردم و قبیله باشه و یه عالم مثلا برجسته. یه جای خطبه‌ای داره، خطبه‌ش رو که بخونم می‌بینید، یعنی خطبه‌ای که شروع می‌کنه انگار ندونید که چه کسی داره خطبه می‌کنه، فکر می‌کنه خطبه امیرالمومنینه. یعنی یه همچین شخصیتی درباره اش از در نظر بگیرید. من چون دیر اومدم الان پیوسته رفتم، اگر که اشکال نداره اگر استراحتی می‌خواید 5 دقیقه تایم بدید. این درباره شخصیت اشعث. اشعث پس از برکناری توسط امیرالمومنین که به شهر کوفه میاد، یه اتفاق میفته که این هم از خلاصه عجایب تاریخیه. حضرت نه تنها ولایت آذربایجان ازش میگیرند، رئیس قبیله کنده بودن رو هم ازش میگیرند و رئیس قبیله ربیعه رو میارن میکنن رئیس اون ستاد مشترک کل کنده و ربیعه که یه فرد با تقوایی است به نام حسان ابن مخدوج. حالا این حسان که ربیعه ایست، نیاد کسایی ایست که حالا خیلی مطیع امیر المومنینه. بار خلاصه روانی که اون موقع بر کوفه این کار تحمیل میکنه مثل این است که الان فرمانده ستاد مشترک سپاهی، شما بردارید یه ارتشی بذارید جاش، شبیه به اینه. این دو تا قبیله‌ای که خلاصه یکی زین اون یکی بوده مثلا، الان یه دفعه حضرت اشعث رو برمیدارن، این حسان رو میذارن جاش. بعد حتی خواص، خواصی که میگم یعنی تو مایه های مالک اشتر، اینا همه یمنی هن دیگه. حانی ابن عروه معروف، چندین نفر دیگه که اهل یمنن، اینها مثلا به امیرالمومنین به عنوان مشورت، نه اینکه بگم حالا اعتراض، به عنوان مشورت، مشورت یعنی تصمیم رو صحیح نمیدونن. میان میگن که این اشعث خلاصه آدم موجهی است، آدم یعنی با نفوذی است. حضرت اول کاری که انجام میدن این است که رئیس قبیله کنده بودن رو به حجر، حجر ابن عدی میفرمایند که تو رئیس قبیله کنده باش. که داریم که حجر مثلا اینجا نه به عنوان حالا اعتراض، به این معنا حالا من تبیین نمی کنم، علاقه در مقام مشورت اینطوری است که مخالفت میکنه. حجر کسی است که زیاد ابن ابی در کوفه وقتی توی مسجد میخواست مثلا ناسزایی چیز به امیرالمومنین بگه، اول سوال میکرد، میگفت الان تو مسجد حجر هست یا نه؟ اگر بود نمیگفت. حجر همچین شخصی است، این شخصیت حجر رو میخوام در نظر بگیرید که شخصیتش همچین شخصیتیه. ولی اینجا میخوام میزان تأثیر خلاصه اشعث رو ببینید که اشعث چه شخصیتی است که خلاصه حتی خواص اطراف امیرالمومنین هم دیگه تا به این میزان از عدالت حضرت رو دیگه ندارن دیگه. یعنی بالاخره اینجا شما یه مسئله سنجی باید بکنید و این رو سر جای خودش قرار بدید. یه اختشاشی پیش میاد، گفتم اینا 20,000 نفر جمعیت هم دیگه، 20,000 نیروی نظامی هم. یه اختشاشی پیش میاد دیگه، انگار یه گوشه شهر داره دست میره کلا. اون حسان میاد پرچم قبیله خودش رو میزنه دم در خونه اشعث که آقا رئیس ربیعه هم تو باش کلا. حالا دیگه اشعث قبول نمیکنه، تا جایی که دیگه مصلحت خلاصه به جایی میرسد که امیرالمومنین به این اشعث منافق میفرمایند که همزمان قبل اینکه این رو بگم، معاویه هم که جریان رو با خبر میشه یک شاعری رو هماهنگ میکنه. شاعر اون موقع یعنی یک بمب خبریه، مثلا یه پیج اینستاگرام خیلی پربازدید. شاعر اون موقع یعنی همین، یه شاعری رو هماهنگ میکنه که یک سری اشعاری میگه خلاصه سر اینکه کند از دست رفت و رفت زیل ربیعه و مسائل خلاصه قبیله‌ای این چنینی. بعد دیگه اولا یه قسمتی از شهر داره از دست میره، حضرت کاری که میکنند اینه که اشعث رو میگن میخوای در سپاه در اون کمر شریک باشی. حالا دیگه اینجا یه دفعه اشعث دیگه موجه مطیع امیرالمومنین میشه فرمانده میمنه سپاه حضرت، یعنی فرمانده یک سوم سپاه تو جنگ صفین، فرمانده میمنه اشعث. اینم همش به اجبار دیگه، یعنی حضرت مجبور میشن که نهایتا برای اینکه اون فتنه از بین برود این کار رو بکنه. که میگم حتی خواص هم از حضرت اونجا پشتیبانی نکردن تو این جریان، خود مالک و اینها مثلا مصلحت رو برای این نمیدیدن. حضرت حکم میکردن نمیپذیرفتن، یعنی میگم در مقام تبیین این نیستم، ولی به حال نظر چیزی که خودشان میفهمیدن از مسائل سیاسی اون موقع این بوده که این همونجا باشه خلاصه بیشتر به مصلحت است. اشعث شد فرمانده میمنه سپاه امیرالمومنین. به قول کاشانی میگن این از آن طنزهای جالب روزگار است. اشعث گفت اون زمانی که حضرت بهش فرمود که اشرک و کفی یعنی میخوای در حکومت داره شریک کنه، اشعث گفت هر طور شما صلاح میدانید، بالاخره ما تحت ولایت شما هستیم، حالا که قرار است در حکومت شریک شود، گفت بله بالاخره ما هم وظیفه‌ای داریم. اینجاست که حالا در اون مقطع لااقل اطاعت میکنه. در چی؟ در این که خب من فرمانده میمنه باشم، در این اطاعت میکنه. مادامی که امیرالمومنین را مجبور نکنن، حضرت از خطوط قرمز عبور نمیکنن، اینجا مجبور میشن و اون میشه فرمانده میمنه. این راجب خود اشعث، راجب ذریه و اولاد و همه این هاشم یه بکشیه جستجو بفرمایی، اینجور چیزها رو خیلی راحت به دست میاری و همین راحتی اشعث خب خیلی ممنون. اون دیروز اینترنت داشت. فرزندانش، یه روایتی از کافی بخونم اومد. توی کافی این آدرس 8-167-187 کافی جلد 8 صفحه 167-187 انا بی عبدالله علیه السلام قال که اشعث شرکت داشت در خون امیرالمومنین خودش، دخترش جعده یا جعده، در خون امام مصطفی علیه السلام و پسرش محمد شرکت داشت، شریک بود بیدم حسین علیه السلام. محمد که اینجا دارد که شریک بود در خون حسین علیه السلام، همان کسی است که جناب مسلم امان میده، کسی که جناب مسلم امان میده و جناب مسلم تسلیم میشه، همین محمده که بعد الله ابن زیاد هم میگه کاری به امانه محمد نداره و بعد به شهادت میرسونه، و همینطور کسی است که توی دستگیری حجر ابن عدی هم شریکه در زمان معاویه و تو شهادتش، که از اون امیران مورد اعتماد ابن زیاده، و همینطور در دستگیری و قتل هانی ابن حروه. این تکلیف محمد. اون جعده هم که دیگه تکلیفش معلومه. یه فرزند دیگه داره این اشعث ملعون به نام قیس. اینا تو این بیکشیه بکنم باشه. اینا فرزند دیگر او قیس از کسانی بود که امام حسین علیه السلام رو به کوفه دعوت کرد، با این همه به لشکر شام پیوست و همو بود که پس از شهادت امام جامعه سیکر آن حضرت رو بود. ببینید با چه خلاصه نسلی طرفیم. خالاماده اشعث حتی تا قرن سوم نیز در کوفه در حوادث سیاسی غالبا منافع حاکمان نقش داشتن و همواره به نیرنگ بازی شهره بودن. ایناش خالا پاورقی هم داره، میتونید مراجعه بکنید. و چون یکی از ایشان خواست به خدمت امام صادق علیه السلام برسد، آن حضرت نپذیرفت که عبدالرحمن ابن محمد نوه اشعث یکی از این افراد است. نارجال کشی منبعش هم اینجاست. اشعث در اون خطبه‌ای که شما گفتید، خطبه 19 نهج البلاغه، اینجا داریم که نه، خطبه 19 نهج البلاغه امام در مسجد کوفه در سال 38 خطابایی می‌فرمودند. اشعث به یکی از مطالب آن اعتراض کرد. حالا این مقدماتی نداره که ناشو نمی‌خوام بگم. و گفت این سخن به زیان شما نه به سود توست. امام نگاه خود را به او دوخت و فرمود چه کسی تو را آگاهاند که چه چیزی به سود یا زیان من است؟ علیک لعنت الله و لعنت اللعنین. این اشاره به آیه قرآنه. کدام آیه؟ سوره بقره آیه 159. اینه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان بر او باد، این همون لعنتی است که خدا در قرآن عملا به منافق دارد خطاب میکند. این عبارت حضرت هم ناظر به همون آیه است که علیک لعنت الله و لعنت اللاعنین. این هایی که اینجا حالت توضیحش دیگه تفاصیل ناظر به متکبر بودن اشعثه، یعنی تو متکبر فرزند متکبری، یعنی یه جور تمثیلیست برای تکبر. ای متکبر متکبر زاده، منافق پسر کافر، سوگند به خدا تو یک بار در زمان کفر و بار دیگر در حکومت اسلام اسیر شدی و مال و خویشاوندی تو هر دو بار نتوانست فریادت برسد. آن کس که خویشان خود را به دم شمشیر سپارد و مرگ و نابودی را به سوی آنها کشاند سزاوار است که بستگان او بر وی خشم گیرند و بیگانگان به او اطمینان نداشته باشند. این میگویم دیگه کلام سید رزیز، این قال سید شریف. بیگویم منظور امام این است که اشعث یک بار وقتی که کافر بود اسیر شد، همون جریانی که خلاصه اشعث قبیله خود را فریب داد تا خالد بن ولید آنها را غافلگیر کند، که پس از آن خیانت او را چه می نامیدن؟ عرف النار، چیزی که آتش را بپوشاند، که این لقبی بود که به نیرنگ باز می دادن. حالا چرا انقدر کماکان تأثیر داره هنوز؟ یه همچین آدمی قبیلش هم فروخته، چرا تأثیر داره؟ بله پول داره و بسیار دست و دل بازه. این 100,000 درهم که سالانه دریافت می کرده معادل ده خانه اشرافی، خب به کلی آدم رسیدگی کرده. اولا خیلی هستن که تابعش هستن،
یعنی
بدنه
مردم رو
با خودش
همراه کرده
بوده. بله دیگه، اون قبایل خودش رو، اون کندو و رویه رو، همونم 20,000 نفر سپاه جنوبانی نه کم نیستن. حضرت خیلی تندی جواب برخورد میکنن، دلیل تندیش هم همون جهاد الکفار و المنافقین و اغلاز علیهمه، اون قریزتی که در قرآن داره خطاب منافق. اونجا هم حضرت سما داریم نسبت به ابن مونجه هم حضرت خیلی با ادب و احترام صحبت میکنه، ولی اینجا نسبت به از این قریزتی که به خرج میدن داره خلاف جهت همون آیه ایست که عرض کردم. جای دیگری داریم که اشعث یعنی بعد از این جریان خیلی بهش برخورد. جلسه که تمام شد نزد امیرالمومنین رفت، چند نفر بیشتر نبودند، به حضرت گفت همون کاری که با عثمان کردیم با تو هم خواهیم کرد، یعنی حضرت رو تهدید به مرگ میکنند. حضرت فرمودند او را بگیرید و اعدام کنید. اینجا دیگر نفاق و آشکار شده است، در حکمیت خیانت کرده، قصد کشتن پیامبر را دارد. سران قبایل اومدند و پادرمیونی کردند و این را خلاصه دوباره گذشت. خب بریم سراغ صفین. یه اصل نقش اشعث به صفینه، در نظر بگیرید سپاه قدس رو بدن خلاصه دست اشعث، یه همچین حالتیه دیگه، فرمانده یه به ایمن سپاه امیرالمومنین. نه اینکه اونجا هم خلاصه از همون اول خالی کنه، نه، یه سری فیروزی هایی داره، یه سری دلاوری هایی تو جنگ داره، ولی عملا قلب حضرت، قلب سپاه که خود امیرالمومنینه، ویسرش مالکه، به ایمنش اشعث. جنگ چقدر طول میکشه؟ طولانی ترین جنگ تاریخ عربه، از مثلا 3 ماه خورده ای حدودا جنگ صفین طول میکشه، میخوره به ماه حرام همینطوری متوقف میمونه، طولانی میشه، از 3 ماه تا 110 روز مثلا گفتن. خب این خیلی خسته کننده است، عرب عادت نداره این اندازه جنگ کنه، میرفتن میجنگیدن الان فیروز میشدن یا شکست میخوردن، یا نصف روز جنگا تموم میشده. حالا عدد چرا این جنگا انقدر طول میدن؟ الان بماند سر جریان بنی امیه اونجا خواهم گفت انشاءالله. جنگ هم جنگ سرتاسری نبوده، مثلا کل سپاه و کل سپاه به جنگن، این حالت فقط 3 شبانه روز اتفاق میفته که 3 شبانه روز هم خیلی زیاده برای جنگ های عرب در این حجم اندازه. جنگ اینطوری بوده که معمولا مثلا میرفتن 2000 نفر با 2000 نفر مثلا یه چند تا گردان میرفتن با هم دیگه میجنگیدن. معمولا هم پیروز این جنگ های اینطوری سپاه امیرالمومنین بودن. ولی اون جنگ نهایی که دیگه سه شبانه روز به طول میکشه، شب تا صبح میجنگیدن، شب تا صبح توی تاریکی بیابون. این جنگ انقدر شدید میشه که کار به جایی میرسه که روز دوم کم بوده نماز صبح امیرالمومنین قضا بشود، یعنی انقدر خلاصه مجال استراحت و حتی نماز نداشتن. یکی از اصحاب نزد امیرالمومنین میاد میگه که من هر جا که پا گذاشتم کسی زیر پای من بود. شما این صحنه را ببینید جنگ، میگه من هر جا میرفتم یه کشته زیر پام بود، ولی جا نبود که راه برن. تعداد کشته‌های صفین خب خیلی زیاده، یعنی با تمام ادوات نظامی میجنگیدن، تیر مینداختن، تیرها تمام میشد، که تیر یعنی شما فاصله دور میجنگید دیگه، تیر تمام میشد، مجبور بودن فاصله نزدیک بکنه، با نیزه میجنگیدن. بعد سرهای نیزه ها که میشکست دوباره نزدیکتر، نیزه های سر آهنی داشته دیگه، نزدیکتر میشدن با شمشیر میجنگیدن. اینا راجع به صفین داریم که اینا مثلا زخمی روی زمین میافتادن، دیگه وسیله جنگی هم نداشتن، همینطوری دیگه با حرکات رزمی و دست و پا و گاز و خلاصه اینجوری با هم میجنگیدن. این فضای جنگ صفینه که سه شبانه روز خلاصه یه همچین جنگیست. امیرالمومنین یه عبارتی دارن تو نهج البلاغه، اون نقطه عطف خلافت حضرت، میفرماین که خطبه فکر کنم 209 که یه بار گفتم، 208 خطبه 208 صفحه 323 حضرت میفهمند که این مردم هموار کار من با شما به دلخواه من بود تا آنکه جنگ شما را ناتوان کرد. یعنی زمان جنگ جمل کار به دلخواه امیرالمومنین بود، یعنی اون همه جنگ، اون همه شورش، طلحه، زبیر، عایشه، اون همه کشته، یعنی جهت کلی خلافت را حضرت اون موقع مثبت میدیدند، یعنی با همه اون شرایط و اون همه سختی های جمل و حتی خود صفین و اینها، کار خلاصه به دلخواه من بود تا اینکه جنگ شما را خسته کرد. به خدا اگر جنگ کسانی را از شما گرفت و جمعی را گذاشت، برای دشمنانتان نیز کوبنده تر بود، اونا داشتن شکست می‌خوردن. من دیروز فرمانده و امیر شما بودم، ولی امروز فرمانم می‌دهند. دیروز بازدارنده بودم که امروز مرا باز می‌دارند. شما زنده ماندن را دوست دارید و من نمی‌توانم شما را به راهی که دوست ندارید اجبار کنم. یه نقطه کلیدی است که اشعث هم توش بسیار مؤثره توی این خستگی. حالا به صورت طبیعی اتفاق افتاده، نمیگم اشعث تلقی میکنه، نه واقعا خسته شدن، ولی خستگی فضای جنگ رو در نظر بگیرید، یعنی ببینید چه جنگی رو اینها رها کردن و خسته شدن. اینا یمنی هست، همیشه خدا با اون قبایل شمالی اینا جنگ و دعوا داشتن دیگه، یعنی همیشه از خداشون بود که خلاصه یه جایی بنی امیه رو گیر بیارن، خلاصه اینا رو بکشن. اون رقابت دیرینه عدنانیان و قحطانیانی که قبلا گفتیم، عرب جنوبی، عرب شمالی، اینجا هم همینه دیگه. امیرالمومنین درسته خودشون قریشیان، ولی خب از همون زمان پیامبر خاطرتون باشه، بالاخره بنی هاشم با این قبایل جنوبی بودن دیگه و انصار اومدن دور پیامبر رو گرفتن. اینجا هم جنگ اولا بین یه ور بنی امیه است، یه ور قبایل جنوبی است. یعنی حتی بحث اعتقاد و تقوا و همه اینا رو بذارید کنار، یه دعوای جنوبی شمالیه. شما که جنوبی باشید دارید توی جنگ رسیدید 95% پیروزی، در حد یه تاختن اسب برای مالک باقی مونده که جنگ تمام بشود. یعنی تو این شرایطی که خلاصه اشعث شروع میکنه اون نقش خودش رو ایفا کردن. خود امیرالمومنین راجع به صفین چند تا نکته بگم، شاید تو خلاصه اعلام فکر نکنم بوده باشه. حضرت عادت داشتن کسی رو میکشتن تکبیر میگفتند، یعنی صدای تکبیر حضرت می اومد می فهمیدن حضرت یه نفر رو کشت. همیشه هم تو جنگ های سری آدم هستن که کارشون همینه دیگه، کلا برای عرب مهمه کی کیو کشت، کی چی کار کرد، کی چی رجزی خوند. خلاصه یه سری راوی هم هستن که حتی تو واقع عاشورا طرف اینقدر بیکاره نشسته شمرده که مثلا فلان شست از صحاب از اصحابه مثلا از صحابه مثلا اومده فلان قد آدم رو کشته شمردن 67 نفر رو مثلا فلان یار امام حسین تو جنگ مثلا کشته. اینجا هم داریم شمردن مثلا تو تاریخ مسعودی گفتن 523 تکبیر حضرت گفتن، الان عدد دقیق باشه یعنی 523 نفر رو حضرت تو مجموع این سه ماه به تنهایی کشتن. دیگه ببینید چه کینه‌ای درست میکنه برای حضرت دیگه این تعداد کشته. بعد حضرت هم کار رسانه‌ای همینجا میکردند. حالا جدا از این کینه‌ای که سر کشته‌ها به وجود میاد، اون افراد متعددی که دیگه مجبور بودند خلاصه خودشان را کاملا تحقیر و ذلیل کنند که از شمشیر حضرت در امان بمونند. دیگه میدونی چی رو میگم دیگه، اون تو جریان امرؤاس که چند نفر دیگه هم هستن، چند نفر دیگه تو سپاه شام هستن که خلاصه مجبور بودن دست به این کارهایی بزنن که خلاصه کشته نشون. حضرت کارهای نمادینی که انجام میدادن مثلا این بود که وقتی تکبیر رو بلند میگفتن یعنی طرف رو عمودی از وسط نصف کردن، وقتی تکبیر آرام میگفتن یعنی افقی زدند. یعنی این تکبیر گفتن های حضرت یک سری نمادهای این مدلی هم داشته. ببینید آخرای پیروزیه، یعنی رسیدیم به 95% پیروزی، هنوز قرآنی رو سر نیزه نشده، هنوز اتفاقی نیفتاده. آدرس میدن وقت و صفین و وقت و صفین صفحه 480 نه خطبه اشعس کی لیلت الحریم، یعنی اون اوج اون لیلت الحریم سخت در این شب خلاصه جنگه. حالا چرا به لیلت الحریم میگن؟ چیزه مختلفی گفتن، یعنی مثلا سپاهیان شام اینه مثلا از شدت سرما اینه مثلا سگ زوزه میکشیدن، یا موقع فرار معاویه مثلا اینه سگ مثلا یه صدایی در میبود، این چندین چیز ازش گفتن. حالا به هر دلیل لیلت الحریم سخت در این شب جنگه، صفین اون آخرین شب هم هست که فرداشتی قرآن سر نیزه میشه. اشعث یک سخنرانی داره، سخنرانی رو ببینید. فقال الحمدلله احمده و استعینه و اومنو بهی و اتوکل علی و استنصره و استغفره و استخیره و استهدیه و استشیره. همینجور بخونم فکر میکنه یکی از خطبای حضرت رو دارم میخونم. خلاصه اولش یه خورده با تحمید و اینها شروع میکنه، فانه من یهد الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ثم قال، اینجا شروع میکنه. چه میگه؟ سپس گفت ای توده مسلمانان، دیدید که دیروز بر شما چه گذشت؟ چه اندازه از دلیران عرب نابود شدند؟ دیگه بحث حق و باطل نیست دیگه، میبره تو فضای عرب. بیارم عبارتش اینجاست. به خدا سوگند من بدین عمری که به خواست خدا سپری کردم هرگز روزی چنین صعب ندیده بودم. حاضران به غایبان باز گویند، این حدیث قدیر داره میگه، حاضران به غایبان باز گویند براستی که اگر ما فردا از پیکار باز نیستیم نسل عرب یکسره نیست و نابود شود. با یه فضای عرب که میگه تا اون بنی امیه روبرو رو هم میاره توی فضای یه تیم دیگه، نسل عرب یکسره نیست و نابود شود و حرمتهایی که باید نگه داشته آید جمله تباه گردد. به خدا سوگند من این سخنان را از روی حراس از مرگ نمیگویم، لیکن من مردی کهنسالم و بر زنان و فرزندان پروا دارم که اگر همه فردا نابود شویم چه بر سر آنان خواهد آمد. همینجاست ادامهش. قال سعسعه، جاسوسان معاویه خلاصه خطبه اشعث رو خبر بردن به معاویه.
ببخشید
خودتون تحلیل کنید. خوش از فرمانده بوده منافقه، منافق به کی نزدیک میشه؟ به کسی که بیشترین سود رو براش داره. چرا بنی امیه اصلا چرا بنی امیه اون موقع نزدیک شدن به خلیفه اول و دوم و بالعکس سودشون اونجا بود دیگه؟
آخه الان اگه امام علی
پیروز
بشه سودش رو خود
همین اشخاص ببره. اشخاص نمیبره. چه سودی میبره؟
جنگ و پیروز میشه
چه سودی میبره؟
شامیات
توی جمل حضرت اجازه نداد هیچ کسی غنیمت برداره. اینا حتی فقهای اهل سنت هم میگن، میگن ما جنگیدن خلاصه مسلمان و مسلمان رو از امیرالمومنین یاد گرفتیم، چون قبلش جنگ مسلمان و کافر بود، میرفتن پیروز میشدن، میرفتن خونه آقای کافر، خلاصه زن و بچه‌ها اینا رو همه رو به کنیزی و غلامی برمی‌داشتن می‌بردن، هر چی داشت و نداشت غارت می‌کردن، غنیمت بود دیگه، چون هم کافر بود حالا جایز بود. اینجا دیگه جمل دیگه جنگ مسلمان و مسلمانه، حضرت اجازه نمیدن هیچ کسی یه درهم برداره. حالا غنیمت‌هایی که از سلاح‌های جنگی و ایناست شاید برداشتن، ولی اصلشون بحث اون خلاصه به اسارت گرفتن خانواده های طرف مقابل رو حضرت مطلقا اجازه نمیدن. اونا وقتی ازدواج کردن که سر جنگی با ما نداشتن، یعنی حرمت خانواده های اون کشتگان جمل رو همه رو نگه داشتن. امر آس سر جنگ صفین یک نکته ای داره که میگه که ما یه برتری داریم به سپاه مقابل. اینکه سپاه شما مطمئنن که شکست بخورن، حضرت عفو عمومی اعلام میکنن، ولی اون کوفی ها میدونن که اگر شکست بخورن معاویه پوست همشون رو میکنه. یعنی یک همچین برتری دارن، خلاصه یه همچین استرسی دارن به سپاه کوفه وارد میکنن دیگه. اینجا هم قضیه همینه، این اگر پیروز هم بشه خیلی حالا بهره ای نداره، اونا مسلمونن دیگه، با چه کار کنن؟
یعنی اینجا معاویه و چیز فرستاده واسش
که اگر که توی کاری بکنیم. همین الان این چند تا چیزی که دارم میگم پشت سر هم خودتون تحلیل کنید، تحلیلش سخت نیست، هنوز خبری از قرآن سر نیزه کردن نیست، داریم پیروز میشیم، 5% دیگه مونده تموم شه. یه همچین خطابه ای که نگران نسل عربه، نسل عرب که یعنی معاویه رو هم شامل می شود. سعسعه اینجا میگه که اجازه بدید، سعسعه اینجا میگه که جاسوسان معاویه خطبه اشعث را به آگاهی وی رساندند، وی گفت سوگند به پروردگار کعبه که اشعث راست گفت، اگر ما را فردا دیگر بار چنان برخورد و پیکاری باشد، رومیان در فرزندان و زنان من طمع کنند و پارسیان ایرانیان به زنان و فرزندان مردم عراق طمع ورزند. یعنی راست راستی را که این مرد آگاه و آزمونده این همه را پیشاپیش به چشم دل دیده و باز گفته و ما را از مخالفت آن باز داشته است، قرآن ها را بر سر نیزه ها ببندید و بالا ببرید. داره گرا میده دیگه، گراش را هم حتی تو یک جایی داریم که اشعث میده، اینه معلومه از قبل هماهنگ کردن. اشعث 2 ساعت صبر میکرد کار تمام شده بود. میگم اون مرحله آخر و قدم آخر. تو یه جایی داریم، یه جایی منبع دیگه دیدم که اشعث حتی اون خطابایی که داره یه اشاره به قرآن هم داره که قرآن بین ما حاکم باشد، که دقیقا داره گرا میده سر اون قرآن، باله نیزه بردن که گفتن قرآن حکم کنه بین ما. یعنی حتی اون گرا اولش رو هم ما از اشعث سراغ داریم. واضحه که اینها دارند با هم از قبل برنامه‌شو چیدن، این دسیسه رو با هم چیدن. یه جای دیگه هم باز جلوتر میگم، یعنی اشعث خلاصه کاملا فضا رو به نفع معاویه داره هماهنگ میکنه، کاملا بیشترین سود و بهره‌ای که بتونه در دنیا ببره بالاخره منافق، شما باید همینطوری هدفش رو تحلیل کنید دیگه، بالاخره سود دنیویشه، دست دل بازترین آدم هم اونجا که خلاصه پول خرج کنه معاویه است دیگه.
مگه فرمانده
کل حتی علی نبودن؟
خب بعد اونا
هم داشت نسخه رو میکنن،
یعنی
اینجور مواقع
مگه خود فرمانده خود نده میکنه؟ ببینید
خیلی
اینا کاملا
قبیله‌ای
هستن
دیگه، اصلا کلن نمیشده برای یه قبیله یک کسی از یه قبیله دیگر رو شما بکنید فرمانده. یه حضرت هم محدودیت هایی دارن، دقیقا خود ساختار سپاه رو قبیله‌ای میشینن، عرب هم دیگه این مدلی هم.
یعنی برقبلی خودش داشت.
همین الان توی استادیوم استقلال پرسپولیس با هم نمیشینن که مرز دارن، یه بر همیشه خدا برای پرسپولیسی هست، یه بر همیشه خدا برای استقلالی هست. حالا اون موقع دیگه شما یه چندین برابر تشدیدش بکنید میشه قبیلگی عرب، قبیله گرایی عرب. بریم جلوتر. قرآن ها رفت سر نیزه و جریانی که میدونید رفت به جریان حکمیت. اومدن توی دومت الجندل نشستن بحث بکنن باید چیزی مینوشتن آتش بس بخواییم بکنیم. عبارتی که نوشتن این بود: این آتش بس میان امیر المومنین علی ابن ابی طالب و معاویه ابن ابی سفیان امرها صداش در اومد. که اگر ما قبول داشتیم که این امیر المومنینه که جنگ نمی کردیم تماریات کجا میندازه؟ صلح حدیبیه. توی صلح حدیبیه کی زیر بار نرفت پاک کنه؟ حتی پیامبر گفت پاک کن، باز پاک نکرد. امیرالمومنین پیامبر خودشون پاک کرده. اینجا اون کسی که زیر بار نمیرن امیرالمومنین هست. یه روز کامل معطل میشن اونجا، یک روز کامل از صبح تا شب. چون در نظر بگیرید یه کسی که کل سرزمین اسلامی در اختیارشه، معاویه فقط یه استان در اختیارشه، درسته؟ یعنی حتی مصر هم دست امیرالمومنینه. حالا دارن میجنگند و اونجا خلاصه اون کسی که فقط یه استان در اختیارشه داره میگه ما خلافت شما را به کل سرزمین اسلامی قبول نداریم. اصلا امیرالمومنین الان بحث خلافت دیگه. یه صبح تا غروب طول میکشه، حضرت مقاومت میکنن، تش از اشعث میاد اونجا یه حرف زشتی میزنه که حضرت رو متهم میکنه به اینکه برای حکومت دارید هرس میزنید. حضرت هم نهایتا دیگه این رو که میشنون کوتاه میاندن فرمان که پاک کنید. آتش بس اون جریان حکمیت میدونید چقدر طول میکشه کلن؟ توی خلاص اعلام بود این زماناش، نه چقدر طول میکشه تا نهایتا به اون حکم انگشتر در آوردن و فلان اینا میرسه؟ 8 ماه اینا مشغولن دیگه. 8 ماه امرواس این مهمونی میده، این ابو موسی اشعری دعوت میکنه و هی روش کار میکنه. 8 ماه نکتهش اینه که سپاه شام اصلا پاشیده، اینا وقت طرف میکنن برای تجهیز، ولی از اون طرف چقدر زمان بیشتر میگذره. این سپاه کوفه است که دیگه خلاصه فضا رو بخواید در نظر بگیرید، یعنی یک پیروزی 100% که جنوبی‌ها بر شمالی‌ها داشتن پیروز می‌شدن را اینا از دست دادند. از اون طرف شامی‌ها دقیقاً از یک مرگ حتمی نجات پیدا کردند، یه در حال شکست خوردن بودند، با احساس پیروزی برگشتن رفتن شام، لااقل از مرگ خلاص شدن. اما کوفیان خلاصه هزاران سال بود که دوست داشتن خلاصه جای این قریشی ها رو گیر بیارند و قلقم کنند. توی نبردی هم که حالا چند ده هزار نفر تونستن بزنن از اونها بکشن، یه همچین اتفاقی افتاده و الان حضرت باید جوابگوی چی باشند؟ یعنی اون فضای رسانه‌ای که در اختیار تیم اشعثه که میگن کی میخواد جواب این کشته ها رو بده؟ تو جنگ جمل تهش پیروز شدند، بالاخره کشته دادیم تهش پیروز شدیم. اینجا حضرت کاملا تحت فشار قرار میگیرن برای اینکه حالا این همه کشته دادیم که چی تهش؟ این هم تعداد کشته های صفین که خیلی زیاده. شما فکر کنید مثلا توی کربلای 5 تو خط مقدم در آستانه پیروزی یه دفعه دعوای داخلی پیش بیاد، یکی به اون یکی بگه تو نجسی، اون بگه تو کافری، اون بگه تو فلانی. یه همچین اختلاف داخلی در نظر بگیرید چه فضای بعدی رو از جهت نظامی اصلا ایجاد میکنه. یه مطلبی تاریخ طبری ذکر میکنه، جندب از اصحاب و محبان امیرالمومنین، توی سریال امام علی هم خیلی روش مناب میدادن جندب اگر خاطرتون باشه. اون وقتی که آتش بس امضا شد، جندب خوارج میگفتن که عهد خود را رها کن بریم با معاویه بجنگیم. حضرت هم میفرمودن که چون عهد بستم تا اون تخلف نکنه من دست به شمشیر نمیبرم. که در اون اختلاف خلاصه خوارج با امیرالمومنین سر این جریان، وقتی که حضرت کمی از منطقه نبرد به سمت کوفه فاصله گرفتند، یکی از اصحاب را دیدند. جندب راوی ها، یکی از اصحاب یه فرد دیگری است، یکی از اصحاب پیامبر را دیدند که اینا با هم همراه شدند. حضرت فرمود مردم راجع به ما چه میگویند، یعنی افکار عمومی خلاصه چه خبره. او اول ادب کرد و گفت عده‌ای میگویند که الحمدلله اوضاع خوب شد، حکمیت اتفاق افتاد، سایه جنگ از سر مسلمین برداشته شد و خسته شده بودند. یک عده هم میگویند برای چه این اتفاق افتاد، برای چه کلن حکمیت اتفاق افتاد. گفت این مردم اختلاف است. ابتدا ادب کرد. حضرت فرمودند اهل تدبیر چه میگویند، برداشتشان چیست؟ گفت میگویند علی یک لشکر 90,000 نفری داشت، اینها را اصلا متفرق کرد. دژی داشت 90,000 نفر در حال برنده شدن، اینها را منهدم کرد. دژ شکسته شد، علی نمیتواند حکومت را اداره کند. دیگر علی چه زمانی میتواند 90,000 آدم همفکر در جنگ بیاورد؟ همچنان که دیگه هم نتونستن بیاورند دیگه. حالا نهروان رو بذاریم کنار، دیگه توی فراخوان‌های بعدی دیگه فوقش 300 نفر جمع می‌شدن برای جنگ، نه بیشتر. و حالا ببینید حضرت به چه چیزی متهم می‌کنند، همین اهل تدبیر. که همون ادامه همون روایت رو دارم می‌خونم. بر فرضم که خلاصه مالکشتر داشت پیروز می‌شد دیگه، درسته؟ شمشیری گذاشتن گردنم بیرون اومدیم، خب میذاشید مالک پیروز بشه، تهش کشته میشدید دیگه. یعنی حتی این رو هم خطاب امیرالمومنین میگن، اجازه میداد مالکشتر برود معاویه را بکشد. در نهایت این بود که علی را میکشتند. یعنی میگوید که عقلا میگویند که ناگهان علی میان جنگ خلاصه جنگ را متوقف کرد، تهش خودش کشته میشد. ولی معاویه هم کشته میشد، فتنه تمام میشد. یعنی کل اشکال ها هر آنچه که بود رو انداختن به گردن امیرالمومنین. اولا کار امام این نیست کسی را مجبور به کاری کند. یک تصریح دارن حضرت دیگه، ولی که من مانند عمر نیستم که شما را با چماق با آن مسیری که مد نظر دارم ببرم. یک. دوم میگه فقط امیرالمومنین کشته نمیشدن، حسنین هم کشته میشدن. همون دلیلی که اون موقع دارد برای این که چرا مقابل حضرت زهرا مثلا شمشیر نکشیدن که حفظ نسل پیامبر بود، اینجا هم هست. هر جا حضرت هست حسنین هم کنار حضرت هست. یعنی اونجا خب 20,000 نفر شمشیر میکشن، حالا عددش مختلفه، 12,000 تا 20,000 نفر گفتن. یعنی عملا یه جنگ رسمی علنی داخلی که نما توجه به تعداد زیاد طرف مقابل هست، ممکنه واقعا منجر به کشته شدن حضرت و حسن این صلوات الله علیهم بشود. تصریح داریم از خود حضرت که برای اینکه از جان حسن این تصریحه. خدا چندین بار امیرالمومنین رو به این آزمایش میکنه، به شمشیر نکشیدن. یعنی شمشیر کشیدن شاید خیلی آسان تر باشه برای کسی که به خصوص دلاور و قدرت شمشیر کشیدن داره تا اینکه بتواند به شمشیر نکشد. اینم دوباره یک مورد دیگه است که تو جنگ صفین حضرت با شمشیر نکشیدن به جهت مصلحت. نه، حضرت فرمودن نظر کردم به این دو نفر، یعنی حسن و حسین، و دیدم که هر جا من میروم اینها به دنبال من هستن. نگه جنگ داخلی میشد و خلاصه این کندی ها حمله میکردن، طبیعتا حسن این دفاع میکردن. سپس فرمودن که اگر بخواهم بجنگم باید بپذیرم که این دو نفر قبل از من شهید شوند، چون مدافع منند و جلوی منند. پس نسل پیامبر قطع میشد و دیگر امیدی به هدایت کسی نبود. سوال
فهم
اهل
تدبیر مستانی
بودن؟ اهل؟ بله دیگه، مردم کوفه، اونایی که بالاخره صاحب رسانند و حرف میزنند و مردم حرفشون رو قبول دارند و همون هاست. اهل تدبیر منظور همون افراد تاثیرگذار این چنین نیست. حالا اشعتی که خودش خوارج رو عملا مسبب ایجاد پدیدهی به نام خوارج اشعه است. خودش تو جنگ نهروان کجاست؟ باز فرمانده سپاه امیرالمومنینه. حضرت نمیخواست با خوارج بجنگه. خوارج عده‌ای بودن، جدا شدن، رفتن کنار، بالاخره مسلمون بودند. شاید اون تا نبود که واقعا بخوان بیان مثلا زن و بچه مثلا اینا برفرض فرض کنید برن با شام بخوان بجنگن، شهر خالی میشه، در معرض خطر حمله خوارج قرار میگیره. خوارج شاید واقعا اینطور نبودن، شاید هم بودن، نمیدونم. خوارج بالاخره یه جنس خشن خیلی غیر قابل پیشبینی دارن، ولی به نظر میاد که حضرت کمانکان میخواستن با معاویه بجنگند نه با خوارج. یعنی اصل اگر 90% خلاصه اون بر خطر داشت برای اسلام، خوارج بالاخره 10% بودن. ولی اون کسی که باعث میشه که عملا سپاه بره به سمت خوارج کیه؟ باز اشعث. یعنی اشعث کسی است که میاد این فضا رو، این صحبت رو مطرح میکنه که اگر ما الان اینجا رو ترک بکنیم، خلاصه زن و بچه‌مون در معرض خطر خوارجن، بعد بریم اول با اینا بجنگیم. یه رفت و برگشتی با خوارج داره، اون اولی که خلاصه خوارج رو ایجاد میکنه برای اینکه عملاً از شکست سپاه معاویه جلوگیری میکنه. بعد وجود خوارج هم براش مفیده دیگه، درسته؟ یه موقع شما میگید اینجا رو یه نفر آتش زد، یه موقع میگید 12000 نفر اومدن این کاری کردن اینجا آتش گرفت. اشعث خلاصه اگر هم اونجا کسی بعدها به اساس نتایج و حکمیت و اینا بخواد اشعث رو متهم بکنه، دیگه اشعث تنها نیست، میگه آقا من اشتباه کردم، این هم آدم هم اشتباه کرده. یعنی اینا بعدن با توجه به نتیجه حکمیت خوارج هم پشیمان شدن دیگه، درسته؟ خوارج هم بعدن پشیمون میشن که میگن که خب اصلا اشتباه کردیم، بریم با معاویه بجنگیم. خودشون جنگ رو متوقف کرده بودن، بعدن خواهان خلاصه ادامه جنگ بودن دیگه. برای اشعث وجود خوارج مفید بود، ولی اونجایی که دیگه کار داشت به جنگ و شمشیر کشیده میشد، خب میدونست که اونا شکست میخورن. منافق تو این شرایط چیکار میکنه؟ میره به سمت پیروز میدان. اشعث دوباره برمیگرده، میاد تو سپاه امیرالمومنین و دوباره فرمانده لشکر هم هست دیگه. پس اینطوره یه همراهی اولیه و یه انصرافی دوباره داره و دوباره میاد تو سپاه امیرالمومنین. و نکته‌ای هم که از اشعث سراغ داریم اینه که وقتی که برمیگرده میگه من توبه کردم، اونجا اشتباه کردم، تن به حکمیت دادم، کافر شدم، توبه کردم. بعد میاد به امیرالمومنین این رو داره که حضرت هم میگه که تو هم باید توبه بکنه. روایتی که معمولا هم گفته میشه که از جانب خوارج هست، خود اشعث هم همین عبارت رو داره که میگه ما توبه کردیم، با خوارج هم نیستیم، به شهرم بر میگرده. امیرالمومنین هم میگه که تو هم باید توبه بکنیم. یه نکته ای که اینجا توی تحلیلش باید عرض بکنم اینه که شما یه جلسه ای رو در نظر بگیرید، مثلا یه جلسه 13 نفره، 12-13 نفر، 15 نفر آدم توی جلسه ای هستن. اگر از قبلش 2-3 نفر با هم توانی کنن، میتونن فضای جلسه رو دست بگیرن. اگر نه توانی نباشه همینطوری بیان، حالا همه حرف میزنن اینا، بالاخره یه چیزی میشه. ولی 2-3 نفر توانی کرده باشن، میان بالاخره یک تو وقتی که بقیه حالا خالی و ذهنن، مثلا یه دفعه تو جلسه بیاد 2-3 نفر توانی شده یه بحثی رو بلدش کنن، اینا میتونن خورد خورد فضای کل اون جلسه رو در دست بگیرن. کاری که اشعث انجام میده تو صفین همینه. اشعث باعث نمیشه 12000 نفر شمشیر بکشند. یعنی 12000 نفر شنیدن اشعث گفت فلان پس شمشیر میکشن، نه. خوارج یه سری آدم کاملا ساده از حیث عقلی و فکری کاملا بسیطن. یعنی ما تو شهر کوفه خلاصه خیلی آموزش تو زمان خلیفه دوم خاطرتون باشه گفتیم خلیفه اجازه نمیداد صحابه مدینه رو ترک کنن، همسران پیامبر رو هم حتی اجازه نمیداد. یعنی کوفه یه شهری است که اصلا کسی رو بالا سرش نداره که بخواد به اینها آموزش بده، اعتقادات بگه، احکام بگه، هیچی. همین کسایی که بعدن میشن خوارج همه اون کسایی هستند که جزء قراء کوفه بودند. یعنی قاریانش، یعنی اینقدر آدم های خلاصه بسیطی هستن که نمیتونن تحلیل کنن، تحلیل ندارن. یه همچین آدم هایی تحت تأثیر خلاصه یک جو خلاصه 400-500 نفره تبدیل شدن به این که 12000 نفر 20000 نفر شمشیر میکشن. اون هسته اولیه رو کی شکل میده؟ اشعث. این نقش اشعث اینه، این نقش چند لایه سپاه در نظر بگیری در حکم اون 2-3 نفریه که از قبل توانی میکنن جو رو عوض میکنن. یعنی اشعث کسیست که میاد با یه هسته اولیه از اون دوراوری های نزدیک خودش از قبیله، اینا بالاخره فک و فامیل و اینا دارن دیگه، با اون دوراوری های اولیه یک جوی رو اینچنین توی جنگ صفین ایجاد میکنه و نهایتاً باعث میشه که خلاصه اون تعداد شمشیر بر علیه امیرالمومنین کشیده میشود. ولی بازی در اصل از اینجا شروع میشه. سوالی نیست اینجا. بله اینا منتظرن که ببینن نتیجه حکمیت چی میشه. 8 ماه طول میکشه.
خب نه بعد از اون 8 ماه که چیز امراض میتونه برنده بشه چی میشه؟
اونجا که اونا دسیسه میکنن عملا دیگه، خصوص اونجایی که دیگه سپاه میبره به سمت مصر دیگه عملا اون تعهدو میشکنه. تا قبل از اون حضرت دست شمشیر نمیبرن. حکمیت یعنی صلح دیگه، قرار گذاشتن صلح بکنیم. حالا اون حکم‌ها هم که خب بالاخره عملا حضرت مجبور کردن دیگه. اونجا مادامی که اونا صلح نشکستن حضرت دست به شمشیر نبرد.
ولی نتیجه حکمیت هم نپذیرفتن.
نتیجه حکمیت رو که عملا هیچ کسی نپذیرفت. نتیجه حکمیت که خب دیگه چون جریان حکمیت اون اتفاقی که میفته که اون سرشری فریب میخوره، تا میبینه فریب خورد شروع میکنه فحش دادن به امرو است. این به اون میگه سگ، این به این میگه الاغ، خلاصش کلا به هم میریزه فضا مجلس میکنه. دقیقاً فحش نثار هم دیگه میکنند و اولا جریان حکمیت میتونست بدتر از این بشه. یعنی اگر اون دو نفر خلاصه توافق میکنن و یه فرد سومی به عنوان خلیفه دیگه خب بد تن میدادن بهش بقیه. ولی شان دسیسه کرد امرو آس و ابو موسی هم نهایتاً گفت دسیسه کردی نپذیرفت و اینا، خلاصه به هم خورد. ولی اگر اون دو نفر واقعا توافق میکنن و یه فرد سومی میتونست واقعا خلافت رو اونجا دیگه تعهد کرده بودن اینا هرچی بگن همونی باشد دیگه. فضای این سپاه امیرالمومنین تو جریان حکمیت میدونیم مثل چی میمونه؟ اینا هیچ وقت هیچ جا عضو هیچ شورای انتخاب خلیفه ای نبودند. خلفا همه از عربای شمالی هن، قریشی هن. شورای 6 نفره و اینا هم که شکل میگیره همه قریشی هن. یعنی کلن یمنی هیچ وقت مالی از اعراب نداشتن تو این داستان ها. هیچ جا حتی والی هم نیستن، بگید والی کوفه، نمیدونم والی بصره، هیچ جا همه چی دست عرب شمالی است. اینا همین که اینجا اشعث خلاصه میبینه که حضرت میخواد کی رو بفرسته برای حکمیت؟ ابن عباس رو. اول ابن عباس، اول مالک بود که اینا گفتن مالک که خود توه، هیچی مالک هست. با اینکه مالک جنوبی بود ولی چون دقیقا خلاصه توی سیستم امیرالمومنین بود مالک رو نپذیرفتن. حضرت گفتن ابن عباس. عبدالله ابن عباس هم خب بالاخره قریشی است. اینا قبول نکردن. چرا؟ چون قریشی بود. می‌خواستن یه نفر از تیم یمنی خودشون بره تو قد و قواره امرو آش کنار هم مذاکره کنند. این نمیمونه که ایران جام جهانی میره، جام جهانی کلی حال می‌کنیم، جام جهانی رفتیم، دیگه نتیجه‌اش مهم نیست اصلا، بریم ببازیم. همین که جام جهانی رفتیم همین موضوعیت داره. اینجا هم همین که اینا ابو موسی اشعری از عرب جنوبی رو تونستن ببرن بذارن کنار امرو آس، همین خیلی براشون راضی کننده بوده. خب دیگه اینا بالاخره بخاطر این که تو با امیرالمومنین موضع داشتن اینا رو نمیپذیرفتن. ابو موسی اشعری هم یمنیست، ولی همین که خلاصه یه گزینه اینطوری از تیم خودشون و یمنی بتونه بره، این براشون موضوعیت داشته واقعا. چیز خیلی نمونده، من عرضم رو جمع بکنم. اتفاقی که بعد میفته تو جنگ نهروان، گفتیم اشعث باعث میشود که سپاه به جنگ بره به سمت شام، مسیر رو کج کنه، بره به خوارج به جنگ. خوارج نهایتاً چند نفر باقی میمونه از اون 20,000 12,000 تا اول؟ 4,000 نفر. یعنی عده خیلی زیادیشون رو عملا امیرالمومنین خوب مدیریت میکنن، یعنی با اون فرمایشاتی که دارن و خطابهایی که دارن و اینها خیلیشون برمیگردن. نهایتاً 4,000 نفر میمونن که دست به شمشیر میبرن. حالا سپاه حضرت چند هزار نفره؟ حالا 20,000 نفر سپاه حضرت هست. یعنی اولا تو جنگ نهروان راجب گزارش جنگ گفتن شرایط یه جوری بود انگار به اونها میگفتن بمیرید پس میمردند. یعنی جنگی با این تعداد خلاصه نفرات و کشته اینقدر سریع تمام بشود، یکی از جنگ‌های عجیب خلاصه تاریخ اسلامه. خیلی سریع بدون اینکه سپاه حضرت خیلی خسته بشود، خیلی اتفاقی بیفته، حتی بدون اینکه تیری بیاندازن تمام میشه. جنگ تمام شد، فال حضرت میگن که خب اینا تمام شد، بریم سراغ معاویه. چه کسی برمیگردونه؟ تو سریال امام علی صحنه رو دیدید؟ مالک تنها ایستاده، اشعث از روبرو داره میاد، کلی آدم دنبال اشعث هستن، همینطوری میان از سمت راست و چپ مالک، همینطوری برمیگردن میرن سمت کوفه، مالک تنها اون وسطه. دیدید اصلا سریالو؟ یکی از اون سکانس‌های خیلی خاص اون سریاله. اشعث برمیگردونه با بهانه‌های اینچنینی که شمشیرهامون خلاصه کند شده، بعد بریم صیقل بزنیم. ببینم تیرهامون تموم شده. بذات میفهمم نه شما تیری ننداختید که بخواد تموم بشه. بهانه‌های اینچنینی. حضرت فرمودن که خب دو روز مرخصی برید، بعد برگردید مثلا به فلان جا. که دیگه از اون به بعد توی همه مواردی که هست که حضرت اون زمانی که معاویه داره حمله میکنه به مصر، امرؤاس داره حمله میکنه به مصر، محمد ابن ابی بکر دیگه یاری نداره برای دفاع، چندین بار نامه میریم سر امیرالمومنین، حضرت هم میان خطابه میخونن که میگن محمد ابن ابی بکر جانش در خطره، مصر رو داریم از دست میدیم. حد اکثر تعدادی که گفتن 300 نفره، یعنی دیگه کسی جمع نمیشه. یه دیگه نهایتاً هم که دیگه محمد ابن ابی بکر با اون وضع فاجعه ای که اون کینه ای که ببینید مقدار کینه معاویه در چه حدی است که اون رو به شهادت میرسونند، یک الاغ، یه پوست الاغ در نظر بگیرید، جنازه رو اون تو میگذارن داخل پوست الاغ به جهت تحقیر، بعد میسوزونند، بعد این گرد خاکسترش رو هم به هوا میدن که یعنی هیچ قبری هم حتی نداشته باشه، همچنان که قبری هم نداره. و این جریان خلاصه منافقین که دیگه یک سیر ادامه دار است که حالا دیگه برسیم به دوران امام مجتبی علیه السلام و اینها، هم دیگه اینها فعالند و هستند و حالا اونجا هم مجدد عرض خواهم کرد ادامه سیر این خاندان فاسق. راجع به شهادت حضرت هم اشعث از مواردی است که کاملا متهمه به صراحت که توی کتاب کافی هم که آوردم اینجا که دیگه صریح از خود معصوم داریم که شریک است در خون امیرالمومنین، ولی گزارشات تاریخی اینجا یه خورده پراکنده است، یعنی صرف فقط و فقط گزارش تاریخی اگر باشه فقط اجمالا میشه فهمید که این مؤثر بوده، دخالت داشته. مثلا ابن منجم اون وقتی که برای کشتن حضرت وارد کوفه میشه در خونه اشعث اتراق میکنه، مثلا تو خبری داریم که این تو خونه اشعثه، در خبر دیگری داریم که مثلا اون سحرگاه 19 رمضان مثلا اشعث پیام میفرسته به ابن ملجم که کارت رو مثلا تا قبل از طلوع مثلا تمام کن، که حالا راوی همچین چیزیه که وقتی میشنوه میفهمه که یک توسعه دسیسه یه چیزی کردن، ولی مشخصی که قابل اثبات نبوده. اگر قابل اثبات بود قاعدتا اشعث رو هم باید میگرفتن به جرم قتل امیرالمومنین، بالاخره اونجا محرک بوده، امکانات داده، منزلش رو داده، ولی خالا شخص قاتل در حد ابن ملجمه. سوالی نیست؟ تمام، الحمدلله رسیدم، کل چیزایی که میخواستم عرض بکنم رو رسیدم گفتم، جز یه چیز اینم بگم تمام بشه. شهر نهج البلاغه ابن ابوالهدی یه جاهایی یه سری مطالبی داره علاوه بر نهج البلاغه، اصلا مطالبی از امیرالمومنین شرح نهج البلاغه ابن ابوالهدید عرض و خدمتتون صفحه 286 میشه، جلد 20 صفحه 286، جلد 20 صفحه 286. این جمله 277 اینجاست، این جمله 277 جزء عبارتهایی است که از کلامایی است که به امیرالمومنین منسوب است که نهج البلاغه ابن ابوالهدید رو میاره، یعنی جمله از امیرالمومنینه. اما این یک چشم، یک چشم اشعث توی جنگی چشمش انگاری آسیب میبینه، همینطور مالک اشتر هم ظاهرا یه چشمش آسیب دیده و همینجا مالک اشتر بهشون میگن به خاطر اون آسیب اون یک چشمه. اما این یک چشم، یعنی اشعث در جنگ، این یک چشم به قول من این کور، به قول من آقای کی داره میگه کجا بردم اینا، این یک چشم علیه اللعنه یعنی اشعث، این خیلی باشه، این تحلیل ترجمهش کجاست؟ اینا حضرت او را به حسادتش متهم میکنن، یعنی کل کارهایی که اشعث انجام میده به جهت حسادتشه. اشعث دوست داشته علو داشته باشه، کل هر جا نقطه قوتی هر کسی داشت اشعث بهش حسادت میکرد. این اعور اینجا اشعث، حالا این عبارت خودتون بخونید وقتتون رو نگیرم. یه نفر دیگه هم هست که همین جریر ابن عبدالله بجلی است. حضرت تو این عبارت کوتاه همین 277 یه جمله راجع به اشعث دارن، یه جمله راجع به جریر، که این دوتا رو باز از امیرالمومنین اگر مطلب بخوایم هرچند منصوب به حضرت، این جای خود نهج‌البلاغه نیست، که این دو عبارت رو هم اینجا تو جزوه‌تون بنویسید به نقل از امیرالمومنین، جمله 277 شرح نهج‌البلاغه جلد 20 صفحه 286. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عجب جریر ببینید چه میفرماید. ریاست و رئاسه، دنبال ریاست بود، دنبال امارت بود. سر عایشه خاطرتون از چه بحثی گفتن؟ یه وقتا هستش که یه سری خصوصیت فردی آدم انقدر قوی میشه که منجر به کلی بروزات اجتماعی میشه، جنگ راه میاندازه. همچنین که راجع به عایشه گفتیم اون خصوصیت فردی و حسادت هاش، اینجا مثلا یه منافقی مثل جریر دقیقا اون طغیان های درونی خودش منجر میشه، این نهایتا میشه یک منافقی. وقت نبود، مجالی نبود تا در کنار اشعث میشد. سایه 10 دقیقه یه ربع راجع به جریر بن عبدالله صحبت کرد. ولی حالا اجمالا دیگه کلیت منافقه فضاشون شبیه دیگه عرض کردن همین وقت. این که امام جماعت رو گفتن پایین بره که متاسفانه خیلی رعایت نمیشه، به جهتی چی بوده؟ که امام جماعت غرور نگیره تش، که فکر کنه الان من امام ایستادم جلو خلاصه یک غروری پیدا کنه. اون فلسفه اون پایین تری ایستادن امام همین بوده که حالا الان خیلی نیست. این غرور و تکبر دو نفر یکی از اون ریشه های خلاصه اصلی نفاقشونه. حاضر اعور، اعور اشعثه، جری در پرورده اشعثه اینجوره. این نه جریر مشاوره اونجا بهش میده، ولی جریر از حیث اون شأنش پایین‌تر از اشعث، اونجوری در فرآورده اشعث.